نئولیبرالیسم و موضوع تورم، گفتگوی ما با دکتر مهداد وهابی، پروفسور اقتصاد و پژوهشگر چپ را می‌شنوید. آقای وهابی سلام و خیلی ممنون از اینکه این بار هم تقاضای ما رو پذیرفتید تا در ادامه بحث خوبی که در رابطه با تورم داشتیم موضوع دیگه رو با شما باز کنیم و اون مسئله نئولیبرالیسم و ارتباط اون با مسئله تورم هست. خواستم از زاویه دید شما و اصولا تعریف نئولیبرالیسم در اقتصاد رو ما باز بکنیم به زبان خوبی که شما ساده بیان میکنید که اصولا نئولیبرالیسم یعنی چی در اقتصاد؟
با تشکر از رادیو پیام برای سازمان دادن این رشته بحث ها در حوزه اقتصاد سیاسی، من تصور می کنم که کلمه نئولیبرالیسم در وهله اول آدم باید نیازمند توضیح بده لیبرالیسم یعنی چی، که حالا این نئوست یا نئولیبرالیسم هستش، معناش چی هستش. در غیر این صورت مفاهیم می تونه خیلی مخدوش بشه. بگذارید اول من قبل از اینکه اینا رو توضیح بدم یک نکته ای رو خدمتتون عرض کنم. وقتی که بلوک شرق، نظام اتحاد شوروی سابق، با فروریزش دیوار برلین از 1989 و سپس تغییراتی که در خود اتحاد شوروی 1991 اتفاق افتاد و اومدن یلسین بعد از گورباچف سر حکومت، یک موجی دنیا رو گرفت که فوکویاما صحبت میکرد لیبرال دموکراسی پایان جهانه و در واقع بعد از سرمایه‌داری دیگه نظام دیگری نیست، و شاهدشون رو هم میگفتند ببینید این کسانی بودند، این جریاناتی بودند که رفتن برای ساختن یک نظام ما بعد سرمایه‌داری و حاصلش این در واقع فاجعه بود. خب در چنین شرایطی بسیاری از کسانی که منتقد نظام سرمایه‌داری بودند و یا کسانی که خودشون رو سوسیالیست و کمونیست میپنداشتند، از اصطلاح سرمایه‌داری و سوسیالیسم و به طور اولا کمونیسم استفاده نمی‌کردند. اصطلاحاتی که اون زمان خیلی باب شد اصطلاح گلوبالیزاسیون بود و نقد گلوبالیزاسیون، جهانی شدن، و پاره اوقات گلوبالیزاسیون همون سرمایه‌داری بود در ادبیات یک بخشی از چپ که نمی‌خواست از کلمه نقد سرمایه‌داری استفاده کنه از گلوبالیزاسیون استفاده می‌کرد. مفهوم نئولیبرالیسم به عنوان پایان دولت رفاه و حتی یک جوری استقرار نظام بازار یا حاکمیت نظام بازار در واقع معرفی شد، و به این اعتبار مثل نقد گلوبالیزاسیون، نقد نئولیبرالیسم یک جور مترادف بود با نقد سرمایه‌داری بدون آوردن نام سرمایه‌داری. امروز اما این نیست. امروز ما در فضای دیگری به سر میبریم. میشه به روشنی از سوسیالیسم در ایالات متحده آمریکا صحبت کرد. برنی سندرز در واقع از صحبتش در ارتباط با سوسیالیسم، و این رو ما شاهدش هستیم در بسیاری دیگر از متفکرین و فعالین در ایالات متحده آمریکا. امروز به کار بردن کلمه نئولیبرالیسم دیگر اگر به عنوان مترادف سرمایه‌داری به کار بگیریم، خب یک اشتباه فاحشه و یک نوع غرض و مرضی باید توش باشه. بنابراین میخوام بگم به همون اندازه که یک زمانی میشه فهمید چرا همه حتی در نقد سرمایه‌داری از اصطلاح نئولیبرال استفاده میکنن، امروز خیلی دشوارتره که چرا یه عده‌ای به جای نقد سرمایه‌داری ترجیحشون اینه که همش از نقد نئولیبرال صحبت کنن، مگر فرمای دیگر سیاست اقتصادی وجود نداره. اینو من به عنوان مقدمه گفتم. به لحاظ ژارگون سیاسی، به لحاظ کلام، رتوریک، زبان و گفتار، بنابراین یک تحولی صورت گرفته. انتخاب اصطلاحات و واژگان امر اجتماعی و بنابراین باید بار انتخاب کلمه رو من پیشاپیش یادآوری کنم تا وقتی به مفاهیم آکادمیک و علمی میپردازم فراموش نکنیم در کوچه و بازار، در میان عموم، کلمات چگونه تعبیر میشن. خب همونطوری که در ایران یک زمانی از زمان سربازیل ما گفتن کمونیستا یعنی زن اشتراکی، خب، و کسی اگر میگه کمونیست یعنی خدا نیست و میخوان زنان رو اشتراکی کنه، خب، بنابراین شما باید بدونید که بار اون کلمه‌ای که استفاده میشه چیه. دو، نئولیبرالیسم به معنای دقیق اقتصادی کلمه چه بود، چرا آمد. اول بفهمیم لیبرالیسم چه هست. لیبرالیسم مکتب اقتصادی است که محصول قرن 18 و 19، محصول در وهله اول انگلستان، فرانسه و آلمانه. آلمان با فاصله بیشتر از برجسته ترین افرادی که مکتب لیبرالیسم رو بنیانگذاری کردند آدام اسمیت که در واقع باید ازش یاد کرد. خب این مکتب رو در این حال ما بهش میگیم مکتب منچستر، برای اینکه پایه فکری مکتب لیبرال منچستر. در زمانی که اقتصاد سیاسی پدید آمد و استقلال اقتصاد سیاسی از انتشار کتاب ثروت ملل آدام اسمیت است در سال 1776، در دو مکتب اقتصادی صحبت میشد. در کتاب آدام اسمیت ثروت ملل شما شاهد دو مکتبی، یکی لیبرالیسم یکی مرکانتیلیسم، و این دو اصطلاح هر دوشون امروز هم دارای تازگی هستند و دارای فعلیت هستند و ما از هر دو استفاده میکنیم. و من براتون توضیح میدم در ادبیات ما متاسفانه کلمه مرکانتیلیست در ادبیات اقتصادی چندان استفاده نمیشه، همه از کلمه لیبرال و نئولیبرال صحبت میکنن. خب لیبرالیسم چه بود؟ اگر تعاریف بسیار متعددی داده شده از لیبرالیسم، من ترجیحم استفاده از تعبیریه که میشل فوکو داد در سخنرانی هایی که در کالج دو فرانس انجام داد از ژانویه، 10 ژانویه تا 4 آوریل 1979. این مجموعه سخنرانی های میشل فوکو موسومن به سخنرانی های او درباره نئولیبرالیسم، و او اولین کسی که از این اصطلاح استفاده میکنه و اون رو به خصوص در ارتباط با اقتصاد آلمان بعد از جنگ جهانی دوم در واقع استفاده میکنه در توضیح مکتب اردولیبرالیسم که من بهش خواهم پرداخت. او سه گفتار اول از این گفتارهای 12 گانش رو که من توصیه میکنم به همه خوانندگانی که علاقه‌مندند بفهمند چه هست لیبرالیسم و نئولیبرالیسم، این مجموعه گفتارهای فوکو رو، میشل فوکو رو، او در واقع اینطور مطرح میکنه. میگه لیبرالیسم مکتبی است که اساسش بر نقد دولت استواره و جامعه محوره. یعنی لیبرال ها سوال نمی کردن دولت هست باید چگونه عمل کنه، یعنی از قزندتا عمل نمی کردن، از منطق وجود دولت رو پیشفرض نمی زاشتن. می پرسیدن دولت برای چی باید وجود داشته باشه، چی کار می خواد بکنه در خدمت اجتماع، چقدر زیاده چقدر کمه، کجا باید مداخله کنه کجا نکنه. یعنی اصلشون بر این بود که دولت خادم جامعه باید باشه، نه جامعه خادم دولت. خب این یکی از نکات اصلی همون تمایز اولیه لیبرال بود از مرکانتیل. مرکانتیلیستا دولت رو یه امر مفروض تلقی می‌کردن و منطق دولت رو، و اعتقاد داشتن که اگر دولت نباشه کشور نمیتونه اداره بشه، اگر دولت نباشه جامعه نیست. یعنی مرکانتیلیستا دولت محور بودند، جامعه رو در خدمت دولت می‌خواست، در حالی که لیبرال ها در واقع جامعه محور بودند. و اگر دولت رو میگفتید اساسا میگفتن نفس وجودی دولت برای چیه، و اونها دولت کوچکی میخواستن و دولتی مطابق قانون میخواستن و آزادی های فردی میخواستن، و این امر رو، دولت رو، یک امر شر میدونستن، ولی شر ناگزیر رو اجتناب ناپذیر. خب چرا این نکات مطرح میکردن؟ برای اینکه شاهد حکومت های مطلقه بودند در اروپا. میدونید سلطنت مطلقه در فاصله قرن‌های 15 و 16 شکل میگیره تا قرن‌های 19، تا قرن 19، یعنی 3-4 دهه سلطنت مطلق است. سلطنت مطلق دولت همه کارا رو میکرد، یعنی دولت، شاه به شما میداد انحصار فلفل رو، شکر رو، قند رو و هر کار دیگری که خودش خواست. انحصار قضایی داشت، دولت در همه جا مداخله گر بود، دولت بازار رو به رسمیت نمیشناخت و و و و و. یعنی اگر شما یک رشته از واقعیات اقتصاد ایران رو بخواید امروزم در نظر بگیرید، میبینید این وزن دولت شباهت زیادی داره به وزن مرکانتیلیسم، دولت محوری در واقع، تا لیبرالیسم. لیبرال ها میامده افتاقا دولت برای چی هست اینجا، و بنابراین دولت کوچک، حقوق فردی، حکومت قانون. از این زاویه اندیشه لیبرال شباهت زیادی داره با اندیشه مارکسیستی و آنارشیستی، چون اینا در واقع دولت کوچک یا دولت ندولت در اندیشه سوسیالیست های انقلابی قرن 19 بود. من فقط هم نمیگم مارکس، شما کلی از سوسیالیست های قرن 19 رو که بررسی میکنید، نقدشون نقد دولت و سرمایه است. لیبرال ها مدافع این بودند که جای اون چیز دولت، بازار نظم اجتماعی رو در واقع میگردونه، ولی اساسشون نقد دستگاه دولت بود. خب مرکانتیلیست ها خواهان این بودند که دولت قوی باشه، ولی چه کار کنه؟ دولت از نظر مرکانتیلیست ها باید وسیله‌ای میشد برای ساختن صنایع داخلی. در میان مرکانتیلیست ها دو گروه رو باید تفکیک کرد. یه دی اونایی که تاجر بودند و صنعت نمیخواستند، فقط تجارت میخواستند، و یه دی دیگه از تجار که تجاری بودند که بعد از تجارت میخواستن خودشون صاحب صنعت بشن و صنایعشون رو تجاری کنن. خط مشی کلبرت در فرانسه و دیگر به اصطلاح صدر اعظم هایی مثل در آلمان همینطور که مکتب فردریک لیست رو ایجاد میکنن، این هست که دولت باید از صنایع داخلی خودش حمایت کنه و دولت باید قوی باشه، حتی اگر بشه سارق دریایی، به اصطلاح کشتی های سارق داشته باشه که بره دیگر کشتی های رو لخت کنه، از سرمایه خودش دفاع کنه، باید بکنه. بنابراین نگاه این بود که باید شما ثروت رو حتی از طریق فقر همسایتون به نفع کشور خودتون پیدا کنید. بنابراین سیاست مرکانتیلیستا چه بود؟ صادرات بیشتر، واردات کمتر، مازاد تجاری، پول قوی و نیرومند و دولت نیرومندی که بتونه از صنایع بومی حمایت کنه، تعرفه های گمرکی قوی گذاشته بشه و پول قوی ایجاد بشه. لیبرال ها یا مکتب لیبرالیسم اساسا بحثش تعادل تجاری بود، نه مازاده صادرات بر واردات، و بحثش این نبود که افزایش حجم پول یا مسکوکات به کشور ثروته. ثروت رو رشد تولید میدونست و اعتقاد داشت اگر ما وارد مبادله و تجارت بشیم، احتیاج به جنگ نداریم، به قوه قهریه نداریم، و جنگ میتونه جایگزینش بشه تجارت، و این مبادله تجاری در واقع هم به نفع من باشه هم همسایه. بنابراین شما دو مکتب دارید، مکتبی که تأکید داره بر گشایش اقتصادی، بر گشایش بازارها، مکتبی دارید بر انحصار تجارت داخلی و صنعت داخلی، و این دو مکتب اینجوری نیست که همواره در مقابل هم. بسیاری از سیاستگزاران در توسعه سرمایه داری دورهایی از یکی و دورهایی از دیگری استفاده کرد. مثلا در آلمان چون در واقع سرمایه‌داری با تأخیر نسبت به انگلستان و فرانسه اتفاق افتاد، صنایع بومی اونها برای رشد کردن گفتن آقا ما باید حتی اگر تولیدات داخلی با هزینه بیشتر صورت میگیره، از یک انحصار داخلی طرفداری بکنیم و بعدن یواش یواش گشایش بازارها رو بکنیم. در یک بنا من باید بگم لیبرالیست و مرکانتیلیست بسیاری اوقات با همدیگه تلفیق شده. این نکاتی که الان خدمتتون گفتم، آیا امروز ما میتونیم بگیم مرکانتیلیسمی وجود داره؟ بنده بلافاصله جواب میدم بله. برای این گفتم هم از پل کروگمن که یکی از اقتصاددانان برجسته است در حوزه اقتصاد بین الملل یاری میگیرم، و همینطور از جوزف استیگلیتز که خودش در واقع معاونت صندوق بانک جهانی رو داشت. اونها در واقع بحثشون این هست که سازمان تجارت جهانی World Trade Organization WTO فلسفه حاکم برش نه لیبرالیسم بلکه نئومرکانتیلیسم. چرا؟ برای اینکه همین امروز هم شما نگاه کنید، هر یک از کشورهای عضو اون، از جمله اروپا و آمریکا به عنوان عناصر مهم شاکله این سازمان، تلاششون بر اینه که صادر بیشتر بکنن، وارد کمتر. یعنی همشون ترجیح میدن بر مازاد تجاری. ولی اگر این باشه بین همه باید هی رقابت بشه، هیچکی نمیتونه در واقع به اندازه کافی تجارت بکنه با دیگری اگر همه قصدشون مازاد تجاری باشه. در عمل بین اینها یک توافقی صورت میگیره، در اینجا تو در واقع صادر کن ولی در ازاش اینا رو هم وارد کن. یعنی یک جور مرکانتیلیسم هماهنگ شده است، به این معنا میگن نئو مرکانتیلیسم. این کلمه رو آوردم برای اینکه بگم مرکانتیلیسم امری نیست که بین قرن 16 و 19 بوده، و این همیشه همین امروز هم منطق مرکانتیلیسم وجود داره و منطق لیبرالیسم هم به همین ترتیب به عنوان یکی از فلسفه های در واقع بانک جهانی فلسفه های صندوق بین المللی پول مطرح شده به نام مالتی لترالیسم، چند جانبه گری در اقتصاد. یعنی مثلا شما واحدهای منطقه‌ای ایجاد نکنید، به ضرر میدونن تا اینکه واحدها جهانی بشن. یعنی به جای اینکه فقط اروپا با هم متحد بشه، بتونه اروپا در یک مجموعه بزرگتری با دیگر کشورهای جهان متحد بشه. خب این تعریف من بود از لیبرالیسم. نئولیبرالیسم چیه؟ باید بگم تا سال 1920 و 30 میلادی، یعنی تا زمان بین جنگ جهانی اول و دوم، سیاست لیبرال سیاست دولت کوچکه، دولت غیر مداخله گره. با بحران اقتصادی بزرگ، رکود بزرگ دهه 20 و بیکاری هنگفت، در انگلستان یکی از بحث‌های اصلی این بود که آیا دولت میتونه نقشی بازی بکنه برای اینکه جلوی این بحران‌ها رو بگیره و یک رونقی رو ایجاد کنه. پاسخ به این پرسش از جانب کسانی که موسوبند، مکتبی که موسوم به لیبرالیسم اجتماعی، سوشال لیبرالیسم، مثبت بود. اینها لیبرال بودند و یکی از کسانی که به این مکتب، به این جریان، به این جنبش فکری کمک کرد به لیبرالیسم اجتماعی، جان مینارد کینز بود، اقتصاددان انگلیسی که در واقع خزانه‌داری اون کشور صاحب سمت‌های بسیاری بود، یکی از مشاورین اصلی دولت بود. اوست که در کمبریج ادامه میده کار در واقع آلفرد مارشال رو. او البته هیچ وقت دکترای اقتصاد نداشت، فوق لیسانس داشت، ولی مدیریت نشریه اکونومیک جورنال رو که یکی از نشریات بسیار معتبر بود به عهده گرفت، ولی دارای دانش عظیم عملی بود در اداره امور. اوست که در بعد از جنگ جهانی اول در کنفرانس صلح مربوط به صلح ورسای 1919 شرکت میکنه و کتابی داره به عنوان عواقب ناشی از صلح ورسای که فوق‌العاده است و نشون میده اون صلح ورسای از اون جا که انتقام جویانه است نسبت به آلمان، شرایط یک جنگ جدید رو میپرورونه برای جنگ دوم. و این درس هایی که اون زمان کینز بیان میکنه سرمشق ایالات متحده آمریکاست پس از جنگ جهانی دوم که نظام بعد از جنگ رو بر پایه نیو دیل بسازه. یعنی به جای اینکه دولت‌های شکست خورده رو مثل آلمان رو زیر منقاد خودش بگیره و سرکوب کنه ماشین نظامی و صنعتیش رو، اجازه بده به لحاظ شریک تجاریش باشه و یک بازار اروپایی رو گسترش بده. خب من اینا رو خدمت رو عرض کردم برای اینکه بگم نظرگاه کینز این بود، دیدگاه کینز این بود که دولت باید کوچک نباشه، دولت باید مداخله کنه در سرمایه گذاری. اما کینز به هیچ وجه سوسیالیست نبود. نظریه مارکس رو مثل یک برج کاغذی میدونست که با فوتی به هم ریخته میشه و اعتقاد داشت که من مدافع سرمایه‌داریم. در این مورد به کتاب معروف فون هایک که راه بردگی بود یادداشتی نوشت. اون یادداشت هست، به دفعات مورد استناد بوده و به هایک میگه من با تمام نظرگاه تو موافقم. او معتقد بود سوسیالیسم راه بردگیه و آنچه که باید انجام داد رفرم نظام سرمایه‌داری، و این رفرم رو از طریق پذیرش مسئولیت بیشتر از جانب دولت متصور میدونست. اینکه دولت خودش اونجایی که نمیتونه سرمایه گذاری از بخش خصوصی انجام بشه، دولت سرمایه گذاری بکنه. اولین نوع سرمایه گذاری دولت رو که براش مهم بود اتفاقا نظامی بود. یعنی این هزینه های نظامی که داشت دولت میکرد، و میدونید که در دوره جنگ جهانی دوم، در بین دو جنگ، دوره اشتغال کامله. اشتغال کامل برای اینکه همه رفتن در واقع کارگران بخش نظامی شدن، صنایع نظامی شدن، و یک اشتغال کامل ایجاد شده از مداخله دولت در اقتصاد که دولت در واقع تبدیل میشه به برنامه ریز، به بسیج همه نیروها. واقعا جنگ جهانی اول و دوم تمام جامعه بسیج میشن در خدمت دولت. یعنی جامعه و اقتصاد بسیج شده است در خدمت دولت و ما شاهد سوسیالیسم جنگی هستیم. یعنی همه جا برنامه ریزی مطرح میشه، بسیاری از صنایع ملی میشن که تا بتونن به راحتی در اختیار جنگ قرار بگیرن و دولت رفاه محصول این تدارک جنگیه. برای اینکه اونجا باید سیاست جمعیت تأثیر میذاره، آلمان ها قدشون بلندتر بود، محکمتر بودند، فرانسوی ها قدشون کوتاه‌تر بود، جمعیت بیشتری میخواد دولت سرباز بگیره و مسئله مداخله در بهداشت یکی از مسائل نظامیه. همینطوره در زمینه‌های تأمینات اجتماعی، تمام این مداخله دولت حاصل دو جنگ جهانی بزرگه و این شرایطش تکفیم میشه. خب و خب من این رو در یک رشته از مقالات و کارهام بس دادم، اینجا وارد توضیح نمیشم. در اینجا ما شاهد یک تجدید نظر هستیم در مفهوم لیبرالیسم قبلی. اینجا ما میگفتیم نئولیبرالیسم، اولین بار اصطلاح نیو لیبرالیسم به کینز گفته شد، به لیبرالیسم اجتماعی گفته شد. چرا؟ چون اینها تجدید نظر کردن در یکی از اصول لیبرالیسم. این تجدید نظر از این قرار بود که دولت کوچک نمیخواستن، دولت مداخله‌گر میخواستن. خب پس مفهوم نئولیبرالیسم از کجا پا گرفت؟ در وهله اول در خود جنگ. ولی اون نئولیبرالیسمی که ما امروز ازش صحبت میکنیم درست یه جوری مقابل این هست، بلکه در واقع نئولیبرالی هست که دولت رو نمیخواد در اقتصاد شرکت کنه. خب مفهوم نئولیبرالیسم چه میشه؟ بعد از جنگ جهانی دوم ما شاهد این هستیم که چیزی شکل میگیره به نام دولت رفاه با اندیشه اقتصاد کینزگرا، بالاخص این در سه دهه رونق بعد از جنگ در کشورهای اروپایی پا میگیره و نیز در ایالات متحده آمریکا، نیودیل آمریکا هم در دهه 30 شکل میگیره. کینزگرایی تا 1971 سیاست رسمی همه دولت هاست در واقع، جز شما با یک پدیده استثنایی روبرو هست. اون پدیده آلمانه، آلمان فدرال. آلمان فدرال در این سالها از سیاست کینزی خیلی متاثر نیست. یک چیز دیگری داره که موصوب به بازار اجتماعی، اقتصاد بازار اجتماعی، سوشال مارکت اکانومی. سوشال مارکت اکانومی از مکتبی الهام گرفته که موصوب به اردو لیبرالیسم. این مکتب از 1948 تا 1962 در آلمان به وسیله دوره آدنایر و نیز در دوره لودویگ ارهارت در واقع انجام شد. در دوره صدر اعظمی آدنایر و ارهارت در واقع از 1348 تا 1962 نظامی ایجاد میشه در آلمان که ما بهش میگیم نظام اقتصاد بازار اجتماعی. این نظام چه تفاوتی داره با اشکال کینزگرا؟ این نظام متأثر از فکری که بهش میگن اردو لیبرالیسم، از بنیانگذاران اردو لیبرالیسم اویکن هست و در واقع روستوف هست و همینطور روبکه. اینا اعتقاد دارند که باید یک نظام اقتصادی رو پی بریزن که نه فاشیستی باشه نه از نوع اتحاد شوروی، دولت و سرمایه‌داری دولتی نباشه، ولی فقط هم بازار نیست، باید سازماندهی صورت بگیره، یعنی ارگنایزد کپیتالیسم بشه. ارگنایزد کپیتالیسم یعنی چی؟ یعنی یک رشته مقررات و قواعدی وضع بشه بدون اینکه دولت مداخله کنه این قواعد اجرا بشن. از اهم این قواعد چه بود؟ ثبات پولی. ثبات پولی درست عکس چیزی که ما در سایر کشورهای اروپایی از جمله فرانسه مشاهده میکنیم. ثبات پولی یعنی چی؟ یعنی که بانک مرکزی در آلمان، بوندسبانک، متعهد به این که از سیاست پولی و بودجه کشور در جهت رفع بیکاری استفاده نکنه. مسئله اصلیش کنترل تورم باید باشه، مبارزه با تورم باید باشه. و این قصه در آلمان فدرال نه فقط به استقلال بانک مرکزی تأکید داشت، بلکه این بود که در قانون اساسی جمهوری فدراتیو آلمان قید بشه ثبات قیمت ها. ما کمتر کشوری در دنیا داریم که قانون اساسیش یه بندی داشته باشه ثبات پولی. چرا اینه؟ باید نگاه کنیم به بعد از جنگ جهانی اول و یک تورم گزاف در آلمان. که شکل میگیره در دوره جمهوری وایمار و این تورم گزاف یکی از عوامل بالا رفتن فاشیسم هیتلریه. آلمان ها به شدت متعهد بودن به ثبات پولی و اون رو مبنای قدرت اقتصادیشون می‌دونستن. خب این رو میشه گفت مبارزه با تورم از طریق دنبال کردن اصل قاعده و نه اصل اختیار. یعنی چه اصل قاعده و اصل اختیار؟ اصل اختیار اینه که به بانک مرکزی شما این اختیار رو بدید که گزینش بکنه بین یک سیاست کلان ضد بیکاری یا یک سیاست کلان ضد تورم. سیاست قاعده اینه که نخیر، همچین اختیاری نداره بانک مرکزی. بانک مرکزی فقط و فقط موظفه یک قاعده را اجرا کنه: ثبات پولی و کنترل تورم. خب این به ویژه اهمیت پیدا میکنه وقتی پول کشور مستقیما به طلا وصل نیست. چون اگر پول کشور به طلا وصل باشه، خود طلا میتونه تا حدود زیادی ثبات رو ایجاد کنه. وقتی پول از طلا جداست، امکان این که دولت خیلی راحتتر بتونه با افزایش انتشار پول تورم و کسری بودجه‌اش رو جبران بکنه بیشتر میشه. آلمان ها در واقع این سیاست اردو لیبرالیسم رو پیش آوردن. از نظر فوکو ما دو نوع نئولیبرالیسم داریم. اولین نوع نئولیبرالیسم رو آلمان بعد از جنگ میدونیم و همین اردو لیبرالیسم میدونیم. بنابراین من باید عرض بکنم خدمتتون که اولین امکان بروز نئولیبرالیسم به معنای معاصر کرمه در حوزه مهار تورم بود. برای اروپایی ها این هم دو چندان های اهمیته. چرا؟ چون میدونیم که ما اتحادیه اروپا از دهه 90 رفت پای اتحادیه پولی اروپا و وقتی این اتحادیه پولی به خصوص از زمانی که مسئله وحدت دو آلمان مطرح شد 1992 و بین آلمان ها و فرانسوی ها یک نوع توافقی صورت گرفت. انگلیسی ها همیشه خارج این قصه بودن. بین آلمان ها و فرانسوی ها توافقی صورت گرفت که آلمان ها به لحاظ اقتصادی بتوانند ثبات پولی رو ایجاد کنند، فرانسه تورم زده از وضعیت اقتصادی نابهنجارش بیرون بیاد، در عوض فرانسوی ها هم بپذیرند که آلمان ها کار وحدت دو آلمان رو به انجام برسونند. وحدت دو آلمان با سیاست یک دویچه مارک معادل یک دویچه مارک انجام شد. یعنی این یک باره سه برابر میکرد قدرت خرید آلمان شرقی رو از لحاظ دویچه مارکشون. و این به لحاظ اتحادیه پولی تأثیرات زیادی بر کل اروپا داشت، ولی یک پکت بود، یک دیل بود، یک نوع بدوبستان بود بین فرانسه و آلمان و اینا اتحاد کرد. خب سیاست بوندسبانک، سیاست بانک مرکزی آلمان تبدیل شد به سیاست کل اتحادیه پولی اروپا و وقتی اومدند قانون اساسی برای ماستریشت بنویسند، آلمان ها خواهان اون بودند که در این قواعد ماستریشت این قانون اساسیشون ثبات پولی قید بشه و خب کل کشورهای دیگر مخالفت کردن. 1997 ما حتی در فرانسه لورن فابیوس که نخست وزیر یک دوره بود برای میتران با این قصه شدیداً مخالفت کرد و اروپای در واقع مدیترانه‌ای، چه تو اسپانیاش در نظر بگیرید چه در فرانسه شد، هیچ کدوم اینا منطق ضد تورمی که در آلمان ریشه دوانده بود رو نمیتونستن. و باید دید که همین روش هم بود که وقتی بحران در یونان شکل گرفت، در ایسلند شکل گرفت، در به اصطلاح اسپانیا و پرتغال شکل گرفت، آلمان ها حتی یک یوتا تغییر ندادن موضعشون رو سر اون مقررات مربوط به عدم تأمین مالی و یک سیاست پولی ارتودکس. خب بنابراین از دیدگاه من اولین نئولیبرالیسم به معنای جدید کلمه، نه به معنای کینزگرای کلمه، در آلمان به وجود میاد در سالهای بعد از جنگ با قاعده کنترل تورم، ثبات پولی. خب اما این تنها شکل نئولیبرالیسم نیست. دومین شکل نئولیبرالیسم باز در ارتباط با تورم شکل میگیره در ایالات متحده آمریکا. مبناش چیه؟ مبناش همونطوری که در گفتار پیشینم اشاراتی بهش داشتم، مکتب پولیگراست، مونیتاریست آمریکاست که با سردمداری میلتون فریدمن هست. این مکتب از 1973 از زمان تورم و رکود توأمان تأکیدش رو بر روی کنترل تورم میگذاره تا کنترل بیکاری. و این یک تغییر فاحشی است از زمان جان اف کندی در سال 1960 وقتی که، و باید گفت در سال 1960 تورم 1%، ولی در 1978 من در سخنرانی قبلیم هم در رادیو شما اینو بهش اشاره کردم، در زمان آقای جیمی کارتر از آگوست 1978 وقتی پل ولکر رو به ریاست به اصطلاح خزانه‌داری آمریکا منصوب میکنند، او میگه من مسئله اصلی باید مبارزه با تورم باشه. و این مسئله تورم فقط سیاست کارتر نیست، بعد هم که ریگان میاد همین سیاست رو ادامه میده، حتی به قیمت بیکاری بسیار هنگفت 10.8% در ایالات متحده آمریکا. این سیاست، سیاست اشتغال کامل دیگه کنار گذاشته میشه از 1979. مسئله اصلی سیاست پولگراست. به همین دلیل دانشگاه شیکاگو به عنوان اقتصاد نئولیبرال شناخته میشه. البته فقط میلتون فریدمن نیست، میلتون فریدمن اقتصاددانی هست در حوزه اقتصاد کلان، در حوزه اقتصاد خرد هم باید از اسامی دیگری نام برد، مثل جوزف استیگلر، مثل گری بکر. من وارد اون بحثا نمیشم، ولی میخوام بهتون بگم که این مکتب اقتصاد شیکاگو بر یک پایه استوار بود. پایش این بود، هدف و وظیفه اصلی اقتصاد تأمین کردن مصرف کننده است به عنوان حاکم. برای اقتصاد شیکاگو کارگران به عنوان تولید کننده دارای ارزشی نبودن، به عنوان مصرف کننده مثل همه مصرف کننده های دیگه باید حاکم باشن. و حاکم بودن این نیست که دولت باید ازشون پشتیبانی کنه، نه، اونها باید سیاست دولت رو تعیین کنن. و به این اعتبار به عنوان مصرف کننده یا حاکم، sovereign consumer، مصرف کننده یا حاکم، در واقع باید همه اقدامات دیگر رو تحت کنترل داشته باشن. و این در واقع پایه نئولیبرالیسم بود از ایالات متحده آمریکا، شروع در 79. ولی این فراتر رفت، فراتر رفتنش از 1979 این بود که ما شاهد تدریجاً یک رشته سیاست‌های اقتصادی نه فقط در مورد کنترل تورم بلکه فراتر از اون رفتیم، با اومدن مارگرت تاچر در انگلستان 1979، با اومدن ریگان در 1980، ما شاهد یک جنبشی هستیم که این جنبش چی رو میگه؟ اساس این جنبش اینه، آزاد کردن بازارهای سرمایه. خب ما میدونیم که این مسئله خیلی مهمه، آزاد کردن بازارهای سرمایه، همچنین برای آمریکای لاتین که بحران بدهی‌ها رو در ابتدای سال 80 دارن. به چه معنا؟ به این معنا که ما سه نوع بازار داریم: بازار کالاها، بازار کار و بازار سرمایه. بسیاری از اقتصاددونا هیچ مشکلی ندارن به اینکه تجارت آزاد باشه برای کالاها، مشکلی نداشتن، ولی دوچار مشکل شدند از سالهای 60 به بعد سر بازار کار، برای اینکه خودتون میدونید آمریکا در واقع همه نیروی مهاجر بود که قبلا پا شدن آمدن از کشورهای مختلف، از جمله انگلستان، کشورهای اسکاندیناوی آمدن به آمریکا. ولی بازار سرمایه خیلی بیشتر تحت کنترل بود و بازار سرمایه رو میخواستن باز کنن. باز کردن بازار سرمایه به تورم پایین نیازمنده. خب و بنابراین دیرگولیشن یا مقررات زدائی مطرح میشه. بازار سرمایه برای اینکه تقویت بشه نیازمنده بخش دولتی خصوصی بشه. بسیاری از بنگاه‌های دولتی تبدیل شدن به بنگاه‌های خصوصی، موجی از خصوصی سازی ها شروع شد که بازار سرمایه یعنی بورس رو تقویت کرد. خب این حرکت در سالهای 80 هم ادامه پیدا کرد. در انتهای دهه 80 چیزی رو موجب شد که بهش میگیم اجماع واشنگتن، واشنگتن کانسنسس. 1989 آقایی به نام ویلیامسون مطلبی می‌نویسه. او از کسانی است که در واقع همش بین صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و همچنین خزانه‌داری آمریکا در نوسانه. و او یک چیز رو به نام اجماع واشنگتن در 10 اصل بیان می‌کنه که این موسوم میشه به سیاست نئولیبرال. اینا چی هستن؟ اساسشون خصوصی سازیه، مقررات زدائی و گسترش آزادی در بازار سرمایه. بسیار خوب، پس من تا اینجا از نئولیبرالیسم به دو معنا از شما یاد کردم. یک معنا، معنای کنترل تورم بود که پایشه، و بعد گفتم این به یه سیاست اقتصادی ارتقا پیدا کرد در زمان اجماع واشنگتن 1989. میخوام بر این دو مفهوم یه مفهوم سومی رو اضافه کنم و اینجا جمع بحثم رو جمع بکنم در مورد نئولیبرالیسم. مفهوم سوم این بود، نئولیبرالیسم به عنوان یک رژیم انباشت سرمایه ظاهر میشه. چجوری؟ اقتصاد بعد از جنگ اساساً از اقتصاد ایالات متحده آمریکا که فوردیسم نامیده میشد منبعث بود، ملهم بود. فوردیسم چه بود؟ فوردیسم عبارت بود از تولید و مصرف انبوه. اساسش چه بود؟ توسعه صنعت ماشین سازی و صنایع مصرفی با دوام. و بعد از سه دهه جنگ، یعنی از 1914 تا 1945، فوردیسم میخواست سه دهه رونق آورد. برای اینکه اولا بسیاری از ماشین‌ها شکسته بود، بسیاری از انسان‌ها از بین رفته بودند، زمینه برای اینکه انباشت تازه فراهم شده بود و این انباشت حول صنایع مصرفی ایجاد شد. و در اینجا فورد یه منطقی داشت. اصطلاحش این بود: $5 روزانه. قبلا $2.5 بود روز برای یه کارگر. فورد آمد در کارخونه‌اش، هنری فورد اتومبیل، گفت من دو برابر بازار دستمزد میدم. برای اینکه این میتونه بازار مصرف منو گسترش بده. خب ما اگر شما آثار گرامشی یادداشت‌های زندانش رو خونده باشید، یک فصلی داره در یادداشت‌های زندان به نام امریکانیزم اند فوردیزم، آمریکایی گرایی و فوردگرایی. فوردگرایی بیان قدرت بنگاه‌های تولید جدید در حوزه ماشین‌سازیه که یک منطق جدیدی رو دارن، هم به لحاظ تولید تقسیم کارشون عوض شده و هم به لحاظ توزیع، یعنی اجازه میدن که همراه با باراوری کار دستمزدها رشد پیدا کنن. دستمزدها رو رشد میدن حتی به مدد اینکه بتونن باراوری رو افزایش پیدا کنن. در اون دوره، برای اینکه خلاصه بکنم، اصل سود صنعتی. شما سه دهه سود صنعتی مهمترین عامله، حدود 5% به طور متوسط، که نرخ رشد اقتصادی هم بوده 5% به طور متوسط. از سال 1973 ما شاهد تنزل نرخ سودی. نرخ سود صنعتی کاهش پیدا داره میکنه و از طرف دیگه تورم داره افزایش پیدا میکنه. سرمایه در اینجا سعی میکنه وارد بازار سرمایه مالی بشه، یعنی میاد اصل سودش رو میذاره بر سره به حد اکثر رسوندن ارزش سهام. یعنی چه اتفاقی میفته؟ ما از دهه 80 به خصوص از 1989 تا سال 2001 در آمریکا اقتصادی داریم که منطق رشدش نئولیبراله. این ادامه یک وضعیت بحرانیه در نظام فوردی. وقتی فوردیست دچار بحران میشه، سرمایه گذارها سرمایهشون رو از بخش صنعتی وارد بازار بورس میکنن. بورس میشه اقتصاد کازینویی. و در واقع وقتی هم میگم بورس، این نیست که بنگاهایی که در بورس وجود دارن دارن سود صنعتی میدن، نه، ارزش سهامشون داره افزایش پیدا میکنه. بخش مهمشون هم بخشی است که موسوم به ITC، بخش خدمات جدید از جمله کامپیوتر و غیره. و حباب این رشد در واقع در سال 2001 شکسته میشه که در واقع اولین بحران. خب نمونه فوردی جایگزینش میشه نمونه نئولیبرال. نئولیبرال اینجا به عنوان انباشت سرمایه است. آیا یک رژیم جدیده؟ در میان این قصه، در مورد این قصه بسیاری از اقتصاددانان بحث کردن. اگر شما به مقاله‌ای که به صورت مصاحبه من و دوست محترمم ناصر مهاجر داشتیم، من رجوع میدم، درنگی سنجشگرایانه درباره نئولیبرالیسم در تاریخ 25 دسامبر 2019، این در نشریه اخبار روز شد و در خیلی از نشریات دیگه بعد دوباره به چاپ رسید. خب و نیز یک مطلب دیگه ای که من از بحران و رکود 2008 صحبت کردم به عنوان پایان لیبرالیسم که در اطلاعات سیاسی اقتصادی به چاپ رسید. این مقالات رو بخونید، فوردیسم رو بهتر میفهمید نئولیبرالیسم پس دو وجه تسمیه داره. یک، نئولیبرالیسم به معنایی که برای لیبرالیسم اجتماعی یا کینزگرایی به کار می‌بردن که اون به معنای افزایش نقش دولته. دو، نئولیبرالیسم به معنای بازگشتن به لیبرالیسم قبلی، بازگشتن به دولت کوچک ولی در شرایط جدید بعد از جنگ جهانی دوم. اولین مکتبش مکتب اردو لیبرالیسم در آلمان در سالهای بعد جنگ، دومیش مکتب شیکاگوست و اینها با سه چیز مشخص میشن: یک، مقابله با تورم، دو، به عنوان یک سیاست اقتصادی که همون اجماع واشنگتنه که اساسش آزادی بازارهای سرمایه مالی سرمایه است و نیز خصوصی سازی و نیز مقررات زدایی، و سوم به عنوان یک رژیم انباشت جدید در ایالات متحده آمریکا در فاصله سالهای 1789 تا 2001 و البته این ادامه پیدا میکنه به گمان من تا 2008. 2008 بحران مهمی که انجام میشه، شکست این الگوست. این الگو هنوز ما به طور قطع نمیتونیم بگیم الگوی استواریه. میدونیم که یکی از شقوق بعد از بحران فوردیسمه. در اروپا هم سعی شد از این تقلید بشه در ژاپن، ولی عیناً مثل این نبود و خیلی تفاوت‌ها داشت و یکی از شکست‌های مهمش به نظر من شکست اساسیش همون بحران و رکود 2007 و 2008 بود که دوباره مسئله تغییر دولت رو و نقشش رو در اروپا مطرح کرد.
بسیار عالی. با توضیحاتی که شما دادین الان آیا میشه بحث نئولیبرالیسم در ایران مطرح کردش؟ ما در مدت اخیر شاهد بحث‌های زیادی در این رابطه بودیم. خود ما هم در این رابطه برنامه‌های متفاوتی رو تهیه دیدیم، از زوایای مختلف نگاه کردیم. بخشن معتقدن که اصلا لیبرالیسمی در اقتصاد ایران نبوده، چرا الان ما باید بحث نئولیبرالیسم رو مطرح بکنیم، بحث دو سالاری رو مطرح میکنن. خود شما هم در برنامه قبلی که با هم داشتیم به نوعی اون خروج سرمایه رو به اون ابعاد و به هر حال اشکال تقسیم تصمیم گیری و کسب سودها رو مطرح کردین. با توضیحاتی که الان ما شنیدیم از شما، آیا میتونیم مبحث نئولیبرالیسم رو در اقتصاد ایران بلخص در دوران دولت آقای رفسنجانی مطرح بکنیم یا نه؟
من خدمتتون عرض بکنم، در وهله اول من میخوام در دو سطح جواب بدم. اول از همه باید بگم که چرا نئولیبرالیسم توضیحگر اقتصاد ایران نیست و اشتباهه. ولی قبل از این که بگم یه یادآوری بکنم. کسانی که از واژه نئولیبرال بیش از همه استفاده کردن و بسیار هم غلط استفاده کردن و دارای اشتباهات فاحشی هستند، از یکی از برجسته‌تریناشون دیوید هارویه، چه در کتاب امپریالیسم جدیدش در 2003 و چه در مورد تاریخ به اصطلاح نئولیبرالیسمش در 2005. من در به هر دوی این کتاب به تفصیل در مقاله اخیرم که خدمتتون عرض میکنم، نئولیبرالیسم و مقابله با تورم در تاریخ 10 آگوست 2020، منتشر شده در اخبار روز و سپس در عصر نو و زمانه، به تفصیل توضیح دادم چرا دیوید هاروی حرفایی که میزنه حرفای به اصطلاح سنجیده‌ای نیست و از لحاظ اقتصادی دارای اعتبار نیست. ولی همون که یکی از کسانی است که کتاباش در ایران ترجمه شده، دولتی های ایران هم به هیچ وجه ناراضی نبودن از ترجمه آثار دیوید هاروی به دلایلی که بعداً بیشتر توضیح خواهم داد، و یه سری هم به اصطلاح مدافعین سینه چاک حرفاش شده، او خودش ایران رو نئولیبرال نمیدونه. یعنی من در وهله اول برام جالبه که در واقع اون دوستانی که ایران رو اقتصادشون نئولیبرال میدونند و رجوع میدن به یک رشته کسانی که در واقع واضح این تئوری هستن، توضیح نمیدن چرا خود اونهایی که این تئوری رو روش خیلی تاکید دارن اقتصاد ایران رو جزو نئولیبرال ها نمیشمرند، نمیپندارن. اما من چرا نمیدونم؟ به چند دلیل. نقطه اولم خود مسئله مزمن بودن تورم در ایران. خب چگونه میشه که شما یک مجموعی از گروه های زینف در تورم دارید و بیوقفه سیاست دوره جمهوری اسلامی در 41 سال اخیرش اقتصاد سیاسیش اقتصاد سیاسی مبتنی بر رشد نقدینگی بوده و صحبت از این بکنید که این نئولیبراله. چه نئولیبرالیسم آلمان، اردولیبرالیسم، چه نئولیبرالیسم در ایالات متحده آمریکا با یک اصل مشخص میشه: مقابله با تورم و کنترل تورم. و مسئله اصلیش این هستش که شما بتونید ثبات پولی رو تعیین کنید. ما نئولیبرالی که مرتبان داره نقدینگی صادر میکنه تا حالا ندیدیم. من این پرسش رو مطرح کردم، یکی از کسانی که مدافع این بود به من یک جوابی داد که این جواب واقعا اشتباهات فاحشی داشت و این مقاله من بدون اینکه واقعا قصد مجادله با او داشته باشم بیشتر در جهت این بود که خب در سطح به خصوص فکری چپ ما یه سری از نکات شناخته بشه. یعنی چی تورم؟ یعنی چی نئولیبرالیسم؟ بخیر غیر از اینکه ما قصدمون مجادله نیست، اول ببینیم راجع به چیا داریم با هم صحبت میکنیم. چقدر ببینید در ایران شما، من گفتم استقلال نداره بانک مرکزی، ولی این کافی نیست. یکی از عوامل نئولیبرالیسم تاکید بر استقلال بانک مرکزی، یکی از عوامل نئولیبرالیسم جلوگیری از رشد نقدینگی، یکی از مهمترین مسائلی که ما داریم نهادهای موازی هستند، صندوق‌های قرض الحسنه. اینها نئولیبرال نیستن، اینها یکی از عوامل اصلی توسعه نقدینگی هستند و بنابراین سیاستشون رو هر چی میتونید بذارید به جز نئولیبرال. خب این نکته اولمه، همین نهادهای موازی مالی.
خب مسئله خصوصی سازی و دیرگولیشن در اون چی میشه؟
بسیار حرفتون پخته است. در ایران باید این رو بسن سنجید و نگاه کرد، خصوصی سازی شده یا نهادهای ولایی ساخته شده. ببینید من بارها و بارها این رو آوردم و هیچ کدوم از این عزیزانی که این حرف رو میزنم وقی بهش نگذاشتم. ببینید ما سه دوره از خصوصی سازی صحبت میشه. یک دوره دوره آقای خاتمی است، 8 ساله ریاست جمهوری آقای خاتمی، حدود 4% از به نام خصوصی سازی، حدود 4% از اموال دولتی به شبه دولتی منتقل شده. دوره دوم آقای رفسنجانی است، 8 سال، 7% کل اون خصوصی سازی ها شامل این امر شدن، 7%. در چه دوره‌ای این خصوصی سازی ها بیشترین توسعه رو داشتن؟ دوره آقای احمدی نژاد، 89%. یعنی اگر شما بخواید اصل خصوصی سازی رو مبنا قرار بدید به عنوان معیار سنجش نئولیبرال، باید احمدی نژاد رو شاخص نئولیبرالیسم ایران بدونید. این حرف به گمان من مضحکه. چرا مضحکه؟ برای اینکه شما با پدیده روبرو هستید در ایران که اون پدیده عبارت استش از نهادهای موازی مبتنی بر بنیاد مستضعفان، قرارگاه خاتم الانبیا، ستاد هیئت‌های اجرایی فرمان امام، کمیته امداد و امثال هم. این خصوصی سازی که در دوره رفسنجانی بعد از پایان جنگ به عنوان تعدیل و تثبیت اقتصادی آغاز شد، میدونید ایران بعد از جنگ در دوره رفسنجانی وارد یک تعاملی شد با صندوق بین المللی پول و بانک جهان برای گرفتن قرض وام. و رفسنجانی خیلی تاکید داشت رو دو نکته، نه فقط رفسنجانی، این قصه تو خاتمی هم بود. یکی از مهمترین موادی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده، فکر میکنم اصل 81 باشه ولی باید چک کنم که اشتباه نکرده باشم، مسئله جلوگیری از سرمایه گذاری خارجی در ایران. خب این جلوگیری هم نه فقط به اصطلاح اون چیزی که ما به اصطلاح بهش میگیم فارین دایرکت اینوستمنت، یعنی سرمایه گذاری مستقیم خارجی، بلکه همچنین شامل ورود متخصصینه و همچنین در واقع کل گردش سرمایه در ایران، ورود سرمایه در بازارهای سرمایه ایران. خب این اصل به ویژه مورد توافق بود به خاطر اون مخالفتی که با وابستگی اقتصاد ایران میشد. بعد از انقلاب یک از چپ تا راست تا میانه همگان میگفتن اقتصاد ایران سرمایه‌داری وابسته است، میخواستن یک چیز سرمایه‌داری ملی ایجاد بشه. وقتی میگم همگان، شما از بیژن جزنی، از رهبران سازمان چریکای فدای خلق در آثار اقتصادی بسیار با ارزشش، او مفهوم سرمایه‌داری وابسته استفاده میکنه که به مکتب سپال وابسته است، مکتب اقتصادی که در آمریکای لاتینه، تا آقای احمد اشرف شما میبینید و هاشم پسرا، که اینا همه از وابستگی اقتصاد صحبت. ببین اینا در واقع جمهوری اسلامی رفت روی این خط که این قطع بشه. خب و در دوره رفسنجانی و خاتمی سالهای به خصوص 2002-2004 یه بحث مفصلی در مجلس انجام شده که اتفاقا خانوم پسرا در واقع مطلبی در این مورد منتشر کردن، کتابی منتشر کردن که شرح گزارش این ماوقعه رو میده. درست؟ خب اینا آمدن چیکار کردن؟ اینا آمدن این بحث مطرح کردن که سرمایه‌گذاری خارجی بشه و وام میخواستن از قبل. رفسنجانی مدافع این بود به دو چیز. یک، به عنوان امیرکبیر ایران سرمایه‌گذاری در داخل ایران انجام بشه، صنایع داخلی به مدد دیاسپورای خارجی رشد کنه و امکان سرمایه‌گذاری خارجی در داخل ایران بشه، وسیله ائتلافی بشه برای شکستن در واقع ائتلاف بازاری ها، یعنی اون چیزی که موسوم بود به اصطلاح جناح راست سنتی. و رفسنجانی از یک طرف از کارگزاران دفاع میکرد، از تخصص در مقابل تقوا، خواهان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران بود. ولی جالبه که برنامه رفسنجانی برنامه متناقضی بود. از این ور میخواست وام بگیره، از اون ور دست سپاه رو رفسنجانی که باز میکنه در اقتصاد و یه اصل الکی رو میاره در حتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم نمیشه اینو نشون داد که سپاه میتونه وارد اقتصاد بشه. و رفسنجانی از یک سوی کسیه که آقای خامنه ای رو مسبب به اصطلاح فقاهت او میشه، ولایت فقیه تکیه او میشه، اوست که آقای رفسنجانیه که سپاه رو، یعنی قرارگاه خاتم اون تا 1389 بنیاد تعاون سپاه کار میکرد، از 1391 که قرارگاه خاتم و قرپاش شروع به فعالیت میکنه و فعالیت عمو. بنابراین آقای رفسنجانی یک سیاست دوگانه‌ای رو داشت، یک سیاست تقویت نهادهای ولایی بود، یک سیاست آوردن سرمایه‌گذاری خارجی. خب ایشون اومد و بحث خصوصی سازی رو مطرح کرد، خودش و خانواده‌اش هم خوب از این خصوصی سازی بهره مند شدن. خب ما هنوز یه سری از پرونده های مربوط به چگونگی بهره برداری نفت رو داریم. ولی به محض اینکه این قصه بالا گرفت، بخش سنتی، بورژوازی سنتی ایران، سوداگر ایران یا راست سنتی به اعتراض در اومد که این خصوصی سازی ها به نفع یک خاندان واحدی میشه، چرا ما نه؟ و اونا هم خوردن، هر تا بردن. دعوای بین دو جناح راست بالا گرفت، راست مدرن، راست سنتی. و این زمینه ساز یه چیز دیگه ای شد. توافقی که حاصل شد زیر نظر آقای قامنه ای اینی که این واگذار نمیشه عملا به بخش خصوصی، بخش خصوصی رو پر رو میکنه در قبال نظام، این واگذار میشه به بخش ولایی. و آمدند گفتند که اول باید نهادهای جانباز و ایثارگر مقدم باشند در اصل خصوصی سازی. سپاه پاسداران بیشترین سود رو در دوره آقای احمدی نژاد از این به اصطلاح خصوصی سازی بود. خب بنابراین چون چیزی که ما میخوایم صحبت بکنیم از خصوصی سازی، بی درستی مردم در ایران میگن خودمانی سازی. من شنیدم که پاره اوقات برخی از اقتصاددونا میگن که چه فرقی میکنه خودمانی سازی یا خصوصی سازی، بالاخره اینم خصوصی سازی. خب من اینجا به نظرم اختشاش مفاهیم داره اهمیت زیاد. معنی خصوصی سازی یعنی چه؟ خصوصی یعنی چه؟ در ادبیات مارکسیستی ما یک چیزی رو مارکس آورد که ذهن خیلی ها رو باز کرد در مورد مفهوم خصوصی. مارکس گفت جدایی تولید کننده از وسایل تولیدش و جدایی تولید کننده از محصول تولیدش تولید خصوصی است. این تعریف مارکس بود در مورد خصوصی در حوزه تولید. این معناش چیه؟ اون چیزی رو که ما دولتی در ایران مینامیم هم خصوصیه به لحاظ تولید. اصلا چیز مگر در بنگاه‌های دولتی مثلا تراکتورسازی تبریز یا ذوب‌آهن اصفهان، تمام این بنگاه‌های دیگر دولتی، هفت تپه، نیشکر هفت تپه از 1384 تا 1394 مگر اینا دولتی نیستن؟ خب اینا مگه غیر سرمایه‌داری هستن؟ خیر، اینا سرمایه‌دارانن، خصوصیه به این معنا که تولید کننده یعنی کارگر، کشاورز از وسایل تولیدش جداست و مسئولی هم که تولید میکنه به خودش تعلق نداره. اما اگر بخوایم مسئله خصوصی رو در حوزه توزیع در نظر بگیریم، در اون صورت باید ببینیم کی حق حقوق تصمیم گیری راجع به دارایی ها رو داریم. حقوق تصمیم گیری رو هم در اقتصاد ما سه چیز میدونیم: حق بهره برداری، حق استفاده از میوه بهره دارایی و حق نابود کردن. یوزوس فروکتوس ابیوسوس، سه حق پایه‌ای رومیه. یوزوس یعنی حق استفاده و بهره برداری کردن. من خونه‌ای دارم، به شما اجاره میدم، یوزوس مال شما میشه. فروکتوس میوهش، درختی دارم، اشجار من میوه هایی میارن، میوه هام رو به فروش میرسونن. ابیوسوس نابود کردن، چه نابود کردن فیزیکی، وقتی درختم رو قطع میکنم و یا درختم رو به دیگری میفروشم. این سه حق حقوق مالکیت هم. اینا در دست کی هم؟ اینجاست که مفهوم خصوصی، دولتی، شبه دولتی مطرح میشه. وگرنه اگر خصوصی به معنای عام به کار ببریم که اصلا همه خصوصی هست. خب در اینجا فرق میکنه که دست بخش خصوصیه، یعنی در واقع لاجوردی ها، رضایی ها، خیامی هاست، بابک زنجانیست، خب، یا دست بنیاد سپاه، یا دست دستگاه رسمی دولت. اینا اختیارات خرید و فروش، اختیارات بهره برداری و و و و اینا رو دارن. خب در ایران ما دوره شاه یک بخش خصوصی نسبتاً گردن کلفتی در سالهای 51 1351 شکل گرفت. از 1342 43 شروع شد، 51 اولیگارشی ما داشتیم، چه در زمینه بانکی، چه در زمینه صنعتی، چه در زمینه مالی تجاری. در ایران بورژوازی خصوصی ایران کیا هستند؟ بخش وابسته به حکومت هم. زنجانی دلال بخش در واقع ولاییه، زنجانی خیامی نیست. شما تنها بخشی از بورژوازی ایران که دارای یک به اصطلاح استقصیه، بورژوازی سابق بازاره، سوداگرانه، که هول و هوش در واقع انجمن حجتیه، هیئت‌های مؤتلفه پا گرفتن. اینها در زمین خوری، زمین بازی، در بازار ورود کالاها و به اصطلاح چه انواع به اصطلاح اقلام و در کنترل اتاق صنایع و معادن بازرگانی ایران نقش اصلی دارن. سید رضا زواری، آقای خاموشی، علی نقی خاموشی، همین اینا، عسکر اولادی، اینا نقش داشتن. بورژوازی که در دوره جمهوری اسلامی در واقع در بخش خصوصی که وابسته بود به انحصار دولتی مستقیما رشکر اینا بود. بنابراین در پاسخ به شما باید بگم که خصوصی سازی در ایران به معنای تقویت بخش ولایی بوده، نه به معنای بخش خصوصی. بورژوازی بخش خصوصی در ایران به شدت ضعیفه. یک. دو، مقررات زدایی اینجور نیست. ما مقررات زیاد داریم، حساب کرده تیری کوویل در آورده، در سال 1997 یه محاسبه کرده، 50 تا شما باید پیمان رو بگذرونید، مقررات رو بگذرید تا یه شرکت بزنید. ما در ایران فوق العاده مقررات داریم که این هزینه های معاهداتی یا هزینه های تراکنشی ترانزکشن کاست رو در ایران به شدت افزایش میده، ولی این هزینه ها میتونه صفر بشه اگر شما پارتی داشته باشید. یعنی ارتشا یک جور، یا وصل بودن به اهرم های قدرت یک جور دور زدن مقررات. بنابراین مقررات زدایی که میشه، اقتصاد ایران مقررات زدایی نشده، نه، اقتصاد ایران مقرراتش واقعا بسیار زیاده. مقررات رو میشه دور زد به مدد رشوه، باج و یا داشتن پارتی های گنده وابسته بودن به این نهادها. بنابراین این حرف هم حرف بی ربطیه که در ایران مقررات زدایی شده.
خب با توضیحاتی که شما الان دادین آقای وهابی، کارگران هفت تپه بیش از دو ماه در کف خیابون در تظاهرات هستن با شرایطی که به هر حال دارید میبینید و خواهان لغو خصوصی سازی هستن. این لغو خصوصی سازی در خیلی از جاها الان شعارش مطرح شده و خواهان اون هستن. خب واقعا چه فرقی میکنه برای کسی که ماهاست حقوق نگرفته، مشکل معیشتی داره، نمیتونه ابتدایی ترین نیازهای اولیه خود و خانوادهش رو تأمین بکنه، بحث های این که اقتصاد ما نئولیبرالیسم هست یا نیست، واقعا فکر میکنید برای اونها چه تأثیری میکنه و چه تأثیری داره؟
خیلی پرسش شما پرسش مهمیه، با ارزش. اول از همه باید بگم خدمتتون این مفهوم نئولیبرال آدرس غلط دادنه. ببینید، من به شما دو تا جریان سیاسی رو میگم. یکی جریان دانشجویی است که مقاومتی ها معروفن، محور مقاومتی ها، و یکی جریانی که به گمان من یک جوری شباهت داره به حزب توده سابق در سالهای اول بعد از انقلاب، جریان عدالتی ها. یک جوری میگم که مثل آقای علی علیزاده و امثال اون در واقع میگردونن، ولی فقط به اینا محدود نمیشه. شما اینا در واقع نگاه کنید، به شدت ضد نئولیبرالن، به ضدت ضد بخش خصوصی هم. خب، و اون چکی رو اینا توجیه میکنن نظام ولایی. خب، یکی از مسائلی که بنده به سهم خودم مشکل دارم با مفهوم نئولیبرالیسم اینی که نوک حمله رو از روی نظام ولایی و بخش و عمل کرده اون بر میداره. امید اسد بیگی امروز همه کارگران میخوان که این خصوصی سازی خاتمه پیدا بکنه و خاندان اسد بیگی در واقع اونجا نباشه. حرف اونها کاملا درست، و این فقط هم در مورد هفت‌تپه صادق نیست، نیشکر هفت‌تپه، این رو در مورد هپکو باید گفت، در مورد بخش مهمی از این صنایعی که کار میکردن باید گفت. و بی تردید ما در مورد سرمایه‌داری ایران خصوصی و دولتی نداریم. استثمار جزوی از نظامه و این غارت جزوی از نظامه. خاص نئولیبرال نیست، و اتفاقا این نکته دومه. ما به هیچ وجه نباید مبارزه علیه سرمایه‌داری رو تبدیل بکنیم به مبارزه علیه نئولیبرالیسم. چه سرمایه‌دارش صنعتی باشه، چه نئولیبرال باشه، چه لیبرال باشه، چه هر نوع دیگری باشه، همه سود میبرن که قرارداد پیمانی باشه نه دائم. امروز لااقل، ولی در یه شرایط دیگه میتونن نه سود جور دیگه ای ببرن. خب، بنابراین مفهوم نئولیبرال نباید مانع از نقد سرمایه‌داری بشه. یک، مفهوم نئولیبرال نباید به ما آدرس غلط بده. دو، مفهوم نئولیبرال نباید جایگزین مفهوم مبارزه با سرمایه‌داری بشه. سه، و این نکته مهم، ببینید در همین قصه هفت‌تپه ما شاهدیم چند بخش در واقع نهادهای ولایی اومدن برای کنترل هفت‌تپه. یعنی یه عده از این مبارزات کارگری دارن بهره میگیرن که اینو بکشن زیر نظارت سپاه، یا تعاونی که وابسته است به سپاهی ها، خب، نه تعاونی خالص کارگری، اون چیزی که آقای بخشی میگفت و به نظرم خیلی خوب دیده بود. و یه عده دیگه هم شدند سینه چاک، چپهای خودخوانده چپ شدند عاشق سینه چاک دولتی کردن. اصلا گویا 1384 تا 94 این شرکت هفت‌تپه دولتی نبود، و برای من فوق‌العاده جالبه. دوباره خواهان اینن که این دولتی بشه. ببینید، چیزی که من دارم میگم اینه که ما طبقه کارگر ایران، مزد و حقوق بگیران ایران، اون چیزی که بایش روبرو هستن به عنوان سرمایه داری، نوک اصلیش یا قدرت اصلیش در دست اون چیزیست که من بهش میگم سرمایه داری سیاسی یا جنای ولایی. در اعتراض به بخش خصوصی نباید فکر کنن امید اسد بیگیه که امور زیر سرشه. اون 10 ساله دولتی کردن نبود، اگر اون معاهداتی نبود که شکر رو با قیمت ارزان حجج اسلام آیت الله انحصار شکر در ایران وارد کنند، خب این وضعیت این شرکت این نمیشد که. بنابراین مهمه که ریشه ها رو بشناسیم. مثل توپ ما رو بین یک جناح تا جناح دیگه پاس ندن. خب، بنابراین آیا در زندگی روزمره فرق میکنه؟ به گمان من آری، اگر مفهوم نئولیبرالیسم باعث دادن آدرس غلط بشه، نوک حمله بره متوجه بخش خصوصی برای دولتی کردن یا ولایی کردن. آره، وقتی که کارگران متوجه این نباشند که چگونه در یک مبارزه با امثال امید اسد بیگی ها اجداهای دیگری میتونن بیان اونا رو بازیچه خودشون بکنن. ماجرای پولهای خورده شده صندوقهای ورشکسته رو گفتی، مگر میشه این راه رو فهمید بدون نهادهای موازی؟ تمام تاکید من در فهم اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی دادن یک جایگاه برجسته است به مفهوم غارت در ارتباط تنگاتنگ با نهادهای موازی و در رأسش نهاد ولایی.
بسیار عالی. اگر بخوایم بحث رو ببندیم، شما در برنامه قبلی توضیح بسیار مبسوط و خوبی راجع به تورم مطرح کردین که من توجه بینندگان و شنوندگان این برنامه رو به اون بحث جلب میکنن و لینک رو در همین صفحه برنامه امروز هم میتونن پیدا کنن که به راحتی قابل دسترس باشه. با این توضیح رابطه سیاست‌های نئولیبرالیسم و تورم زدایی رو خواستم یه مقدار باز بکنیم، چون تیتر برنامه امروز هم نئولیبرالیسم و موضوع تورم هستش. اشاره داشتی در صحبت‌های قبلیتون در همین برنامه که مقابله با تورم و در واقع اون مقابله با رژیم انباشت سرمایه، ولی اگر بشه برای بستن بحث امروز این نگاه رو هم داشته باشیم که اصولاً تورم و این خصلت مزمن تورم در ایران و رابطه اون با بحث نئولیبرالیسم به چه شکستش. بفرمایید.
با کمال میل من خدمتتون باید عرض کنم که اول از همه درجه موفقیت، یعنی برنامه نئولیبرال یا خط نئولیبرال اگر به معنایی که در نمونه آلمان به کار گرفته شده در نظر بگیریم، کنترل تورم بوده. در نمونه ایالات متحده دانشگاه شیکاگو بخوایم در نظر بگیریم، مال میلتون فریدمن، نمونه برجسته بوده. اون چیزی که از این مقابله با تورم بیرون اومده غالبا سه جور سیاست بوده. یک سیاست این بوده که اونطوری که نو اردولیبرالیسم گفته در قانون اساسی ثبات قیمت ها ذکر میشه. نوع دوم که یک کمی از این خفیفتر بوده ولی به وسعت اجرا شده در دهه 90 میلادی و نیز در سالهای 20، استقلال بانک مرکزی بود. استقلال بانک مرکزی از کی؟ استقلال بانک مرکزی از دولت و نیز از بانکهای تجاری. معنیش چیه این؟ معنیش اینه که خواهان این بودن، در واقع این سیاست به اصطلاح نئولیبرال، که مسئله تورم یا کنترل تورم سیاسی نشه. چون اعتقادشون بر این بوده که سیاستمداران در موقع انتخابات برای جلب آرا سعی میکنند بر سیاستهای اشتغال تأکید بورزند تا رای دهنده جمع کنند. بنابراین برای جلوگیری از اینکه امر تثبیت قیمتها دچار فعالیتهای سیاسی از سیاسی فعالیت سیاسی تأثیر نپذیره، بهتره که بانک مرکزی مستقل باشه از دولت و یک سیاست معین بهش داده باشن، اختیار رو ازش بگیرن. یعنی بانک مرکزی صاحب اختیار نباشه بین گزینش مقابله با بیکاری و مقابله با تورم، همواره مقابله با تورم است بذاره. این فاکتور دوم بوده، استقلال بانک مرکزی. باید بگم استقلال بانک مرکزی در وهله اول در دهه 20 میلادی به انجام رسید در مورد یک مجموعه از کشورها، به ویژه کشورهایی که در جنگ شکست خورده بودند، مثل اون در واقع کشورهایی که از امپراتوری هابسبورگ اومدن بیرون، در مجارستان، در جمهوری چک و همینطور چکسلواکی و همینطور در آلمان در اون سالهای اعمال شد. و سوم این که بانک مرکزی اختیارش رو حفظ کنه، اما ریاست بانک مرکزی آدم محافظه‌کاری باشه به لحاظ سیاست‌گذاری پولی. این اون چیزی که در ایالات متحده آمریکا در واقع به انجام رسیده. در ایالات متحده آمریکا فدرال ریزرو یا بانک مرکزی این حق رو برای خودش قائله که پاره اوقات از سیاست پولی و بودجه‌ای استفاده کنه برای کنترل بیکاری، پایین آوردن بیکاری. ولی ریاستش همواره آدم به اصطلاح موسوم به محافظه‌کار در سیاست‌های پولی که گفتم اولین نمونه برجستش همین پول ولکر هستش. در واقع باید بگم که سیاست‌های نئولیبرال در زمینه ثبات پولی در زمانی که تورم‌های گزاف و یا کلان هستند، از طریق محدود کردن نقدینگی، از طریق کاهش بودجه دولتی موفقند. موفقند اما به هزینه چه؟ موفقند به هزینه یک، افزایش شدید بیکاری، موفقند به هزینه کاهش خدمات اجتماعی، موفقند از طریق کاهش رشد اقتصادی و رشد سرمایه گذاری. آیا سیاست های نئولیبرال در حذف تورم، در مبانی واقعی تورم موثرند؟ پاسخ منفی. یعنی اگر اینجوری بخوام بگم، اگر تورم 4 رقمی باشه، با سیاست های نئولیبرال تونستن بیارنش 2 رقمی، ولی 2 رقمی رو نتونستن حذف بکنن. برای اینکه بخش دیگه از تورم، همونطوری که من اینو واقعا خیلی ساده میکنم برای اینکه برای شنونده مفید باشه، این رو میگم به این دلیل که با عنوان کسی که پژوهشگر چپه باید من موظف باشم حرف مفت تحویل شنوندم ندم. یعنی من هرگز نخواهم گفت اگر نئولیبرال ها در ایران امورات رو به دست بگیرند تورم رو نمیتونن کنترل کنن. این حرف پرته، مهمله. میتونن تورم رو کنترل کنن، ولی تورم نمیتونن حذف کنن. دو، برای تورم یک عواقب دیگر ایجاد میکنن که اون ضررهاش اگر بیشتر نباشه یقینا کمتر نیست. یعنی ما وقتی داریم حرفی رو میزنیم به عنوان باید ارزیابی روشنی به مزد حقوق بگیران به مردم بدیم، باید حرفهای ما ملاک منات داشته باشه، نه حرف رایگان بزنیم. یعنی شعار وظیفه کسانی که اندیشه میکنند نیست، و به طور اولا برای چپ که وظیفه اندیشه ورزی. نه، بورژوازی خصوصی در ایران پایه ندارد، مهمله. بورژوازی خصوصی در ایران پایه دارد. پایش کیست؟ همین بخش شبه دولتی. فردا میتونن اینها یه بخششون رو خصوصی ها بگیرن. خب بنابراین نه، آیا زمینه هست برای اینکه در ایران یک چیزی به نام سرمایه‌داری به اصطلاح متعارف یا آقای رفسنجانی ایجاد بشه؟ جواب من اینه، بله هست. اگر این قرارداد برجام شکل گرفت واقعا و یک موجی آمدن سرمایه در داخل ایران، موج وسیع که اون اصل 81 رو میبر زیر سوال، یعنی کاری که دوره خاتمی و رفسنجانی کردن در یه ابعاد خیلی گسترده، چرا یه عده‌ای صحبت از برجام 2 و 3 و غیره میکردن؟ خب به خاطر همین، به خاطر اینکه در اون موقع واقعا میتونه یک جریان قوی خصوصی سازی به معنی دقیق کلمه پیدا بشه. ابعادش چه خواهد بود قابل بحث و استدلاله. آیا در بخش صنعت خواهد رفت یا اونم یک بخشی از تجارت یا یک بخش از مالی رو خواهد رفت؟ اینا همه، هیچ کدوم این عوامل بر ما امروز گشوده نیست. ولی من مطمئنم اگر که برجام میتونست انجام بشه بدون اینکه ترامپ این رو خلل ایجاد کنه، ما وارد یک دوره تناقض جدید میشدیم. برای اینکه سرمایه گذاری خارجی در ایران به علاوه دیاسپورای خارجی ایران، ایرانی در خارج، اینا فشار محکمی بر سامانه های اقتصادی نظام ولایی میتونستن بزنن. ممکن بود در اونجا دقیقاً نظام ولایی قیچی کنه دوباره، دست به سری مصادره ها بزنه، یا اینکه وا بده. این رو ما امروز نمیدونیم چه تقیی و تحولی انجام، ولی اینا رو مهم بریم امروز صحبت کنیم. یک، برای اینکه فریب نخوریم به نام مبارزه با خصوصی، به نام اسد بیگی مبارزه یه بار توی شکم سپاه نریم، و دو، اینکه بدونیم چه ظرفیت های تحول غیر انقلابی، ضد انقلابی در جامعه ما هست که انجام نشده. اونهایی که ایران رو مقایسه میکنن با آلمان، ایالات متحده آمریکا، یا نمیدونم کره حتی، خب اشتباهات فاحشی دارن میکنن. چه کشور اتفاق افتاده؟ این نهادهای موازی چه بوده؟ چشماندازهای غلطی رو در واقع ارائه میدن، ما رو به وقوف این نمیرسونن، که ما رو واقف نمیکنن که توازن قوا چیه، رقبای ما کیه. من یک جمله آخر رو میخوام بگم. به نظر من، و این رو من باید تاکید کنم، مزد حقوق بگیران ایران امروز نباید تاکید اصلیشون شکل مالکیت باشه. مزد حقوق بگیران ایران به گمان من بیشتر نیازمند کنترل کارگری هست. یعنی اینکه دفاتر حساب رو بگشایید، ارقام و آمار تجاری رو، اسرار تجاری رو خاتمه بدید. کارگران در هفت‌تپه هنوز که هنوز دفاتر حساب براشون گشوده نیست، داده ها و ستانده ها مشخص نیست، هبکو نیست. و این کار نباید فقط مثلا در هفت تپه صورت بگیره، اگر بخواد یک نظام تعاونی کارگری شکل بگیره نیازمند اینه که یک برنامه سراسری باشه، حساب‌ها مستقیماً به وسیله شرکت در شرکت‌های مختلف بررسی بشه. اینکه هر شرکتی داره زیانده میشه بگن آقا ما نداریم بدیم، بدون اینکه روشن بکنن این زیان‌ها از کجا آمده، حساب‌ها چه بوده، مراکز فروش چه بوده، میزان ارز واگذاری و به چه قیمتی بوده، زمین متعلق به اون چجوریه، هیچ چیزی کارگران نخواهند تونست و فقط بازیچه دست سر نوع مالکیت میشن. این رو از این زاویه میگم که متوقف کنید خصوصی سازی ها را، کفایت نمی کنه. به هیچ وجه کفایت نمی کنه.
بسیار عالی. نئولیبرالیسم و موضوع تورم، گفتگوی ما با مهداد وهابی پروفسور اقتصاد و پژوهشگر چپ رو شنیدید. آقای وهابی بازم سپاسگزارم از توضیحات و وقتی که به ما دادید.
از شما متشکرم و از رادیو پیام به خاطر اینکه چنین بحثایی مربوط به اقتصاد سیاسی رو در برنامه ما شرکت کردید.
رادیو پیام تنها رادیو فارسی زبان در شرق کانادا است که از ساعت 2:30 بعد از ظهر به وقت هالیفاکس 10 شب تهران روزهای شنبه به مدت 2 ساعت روی طول موج FM 88.1 به روی آنتن می رود. برای اطلاعات بیشتر و همچنین برنامه‌های گذشته به وبسایت ما www.radiopayam.ca مراجعه کنید.
To CKDU 88.1 FM every Saturday from 2:30 to 4:30 p.m. for Radio Payam with your host, Amir. On air since 2009, Radio Payam is the only Farsi show on the East Coast. For more information, visit radiopayam.ca.
گر بر فلکم دست بودی چون یزدان، برداشتمی من این فلک راز میان. از نو فلکی دگر چنان ساختمی، کازاده به کام دل رسیدی آسان.